ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. انفجار بزرگی شهر کوبانی در سوریه را لرزاند. مذاکرات هسته‌ای روز شنبه در سطح وزرای امور خارجه ایران و آمریکا ادامه می‌یابد. پلیس کویت چندین نفر را به اتهام ارتباط با بمب‌گذاری در مسجد شیعیان دستگیر کرد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. صبح شنبه انفجار بزرگی شهر کوبانی در سوریه را لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که این انفجار در مرکز شهر روی داده و دود ناشی از آن از مرز ترکیه هم مشاهده شده است. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی پنج شنبه گذشته بار دیگر به شهر کوبانی حمله کردند و دست کم 145 نفر از اهالی شهر از جمله زنان و سالمندان را کشتند. شهر کوبانی سال گذشته محل وقوع یکی از مهمترین نبردها علیه گروه خلافت اسلامی بود. پس از ماه‌ها نبرد، یگانهای دفاع ملی کردهای سوریه با کمک پیشمرگان کرد و حمایت هوایی آمریکا توانستند در ماه ژانویه این گروه را از کوبانی بیرون برانند. زد و خورد بین شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و مدافعان شهر کوبانی که بیشتر آنها از پیشمرگان کرد هستند در روز جمعه نیز ادامه یافت. اما به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، کنترل کوبانی اکنون کاملا در دست پیشمرگان کرد است. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک روز شنبه در سطح وزرای خارجه ایران و آمریکا و نمایندگان ارشد کشورهای دیگر در شهر وین در اتریش ادامه می‌یابد. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا ساعتی پیش برای آغاز مذاکرات دو جانبه وارد هتل کوبورگ محل برگزاری گفتگوها شدند. قرار است وزرای امور خارجه روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در یکی دو روز آینده به این گفتگوها بپیوندند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که تمدید طولانی مدت مذاکرات در دستور کار نیست. طبق توافق طرفین، مذاکرات هسته‌ای قرار است روز سه‌شنبه دهم تیر ماه با تصویب متن نهایی توافق جامعه هسته‌ای به پایان رسد. اما ایران و کشورهای غربی گفتند که ممکن است گفتگوها چند روزی بیشتر ادامه یابد. زمانبندی تعلیق و یا لغو تحریم‌ها و چگونگی راستی آزمایی تعهدات ایران از جمله اختلافاتی است که به گفته دیپلمات‌های غربی هنوز حل نشدند. سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در همایش دو روزه خود در روزهای پنجشنبه و جمعه در بروکسل پیش از پرداختن به بحران مالی یونان رسیدگی به طرح تقسیم 60,000 پناهجو را در دستور کار خود قرار دادند. آنها پس از بحث‌های فراوان ضمن رد این طرح سرانجام موافقت کردند هر کشور عضو داوطلبانه شماری از این 60,000 پناهجو را بپذیرد. در این باره بشنویم از همکارم شهرام میریان.
بر پایه آمارهای رسمی در سال گذشته میلادی نزدیک به 600,000 متقاضی پناهندگی وارد اروپا شدند که این شمار از پایان جنگ دوم جهانی به این سو بی سابقه بوده. به محض انتشار این آمار در سه ماه و اندی پیش، آلمان اولین کشوری بود که طرح سهمیه بندی و یا تقسیم عادلانه پناهجویان در سطح کشورهای اتحادیه اروپا را پیشنهاد کرد، چرا که در سال گذشته 203,000 پناهجو از شمار پیش گفته تنها وارد آلمان شدند. این طرح سهمیه بندی و یا جابجایی پناهجویان سرانجام در دستور کار همایش سران کشورهای اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه قرار گرفت و پس از بحث‌های فراوان در نهایت موافقت شد هر کشور عضو این اتحادیه به دلخواه و داوطلبانه ابتدا شماری از 40,000 پناهجوی ساکن ایتالیا و یونان و سپس 20,000 تن دیگر را هم اکثرا از فراریان سوری ساکن اردوگاه های پناهندگان در منطقه بپذیرد. آلمان موافقت کرده که از 40,000 پناهجوی ساکن ایتالیا و یونان حدود 8,000 تن از آنها را بپذیرد. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به مخالفت شماری از کشورهای اتحادیه اروپا با طرح سهمیه بندی پناهجویان روش پذیرش داوطلبانه پناهجویان را گامی مثبت ارزیابی کرده.
این نوت مخالف که به ویژه از طرف بریتانیا از یک طرف، دانمارک از یک طرف دیگه و از سوی دیگه کشورهای شرق و تازه اتحادیه اروپا به ویژه مجارستان، بلغارستان و جمهوری‌های بالتیک پیش‌بینی می‌شد. ولی حقیقتش اینه، من فکر نمی‌کردم به این زودی کشورهای دیگه به پذیرش داوطلبانه تن بدن. به نظرم این یک قدم به جلوه. به نظرم یک کمی کوتاه‌بینیه که مسئله پناهندگان رو فقط به صورت یک بار و یک زحمت بهش نگاه کرد. این نوع نگاه تقریبا در چند سال پیش در اکثر کشورهای اروپایی هم بود، ولی الان فهمیدن که نه، این مسئله بار نیست. در مجموع اگر بخوام بگم، پذیرش داوطلبانه برخی از کشورها میتونه یک نقطه شروع خوبی باشه برای دورهای بعدی.
پس از طرح سهمیه بندی پناهجویان که به پذیرش داوطلبانه پناهجویان بدل شد، طرح دیگر اتحادیه اروپا که رو به سوی پیکار علیه قاچاقچیان انسان دارد، پیش از این مورد تصویب قرار گرفت. این طرح ضربتی شامل سه مرحله شناسایی، توقیف و نابودی قایق‌ها و کشتی‌ها پیش از راهی شدن پناهجویان آفریقایی به سوی سواحل اروپا است. نخستین مرحله از طرح پیکار علیه قاچاقچیان انسان، یعنی شناسایی شناورها، چند روزی است که حالت اجرایی به خود گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران انقدر وخیم است که در سطح جهانی چنین توجهی را جلب می‌کند.
اخبار ضد و نقیض درباره صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری و بازداشت بیش از 160 تن در تبریز و همدان به اتهام روزخاری. من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و ادامه خبرها. پلیس کویت 3 نفر را به اتهام ارتباط با بمبگذار انتحاری در مسجد شیعیان در شهر کویت دستگیر کرد. در عملیات انتحاری روز گذشته که در داخل مسجد و هنگام برگزاری نماز جمعه انجام شد، دست کم 27 نفر کشته و 200 تن زخمی شدند. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ساعتی پیش اعلام کرد که 2 تن از قربانیان این عملیات ایرانی بودند. دولت کویت شنبه را روز عزای ملی اعلام کرده و قرار است مراسم تشییع جنازه قربانیان این حادثه در مسجد الکبیر کویت برگزار شود. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این عملیات انتحاری را بر عهده گرفته است. ایران و بسیاری از کشورهای جهان و سازمان ملل متحد این عملیات را به شدت محکوم کردند. و بشنوید که یک مقام شهرداری تهران میگوید 25 تا 30 هزار هکتار از زمین‌های جنوب تهران با آب فاضلاب آلوده آبیاری می‌شود. رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران روز پنجشنبه اعلام کرد در این زمین‌ها بیشتر سبزی کاشته می‌شود و آبیاری آنها با فاضلاب آسیب‌های جدی به مردم می‌رساند. آزاده حسدی از رادیو فردا.
خبرگزاری‌ها می‌گویند سبزی‌ها یا تره‌بار و برخی از سیفی‌هایی که در جنوب پایتخت ایران و برخی شهرهای دیگر کاشته می‌شود، با آب فاضلاب آبیاری می‌شود. روشی که در کنار آلودگی خاک و آب منطقه، فاضلاب را به درون سبزی، گوجه فرنگی، هویج و بادمجان می‌برد و وارد بدن انسان‌ها می‌شود. خبرگزاری فارس گزارش داده اگر قبلا صحبت از 2-3 هزار هکتار زمین کشاورزی تهران بود که با این آب آلوده آبیاری می‌شود، حالا شهرداری می‌گوید 25 تا 30 هزار هکتار از زمین‌های جنوب تهران با فاضلاب سیراب می‌شود.
این فاضلاب از نسیم شهر میاد، الان از زمین‌های کشاورزی از استفاده می‌کنه.
موضوعی که چند سالی است با خبرهای آبیاری زمین‌های برنج در شهر ری و ورامین و زمین‌های کشت سبزی در نسیم شهر در استان تهران با فاضلاب در گزارش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدام نشان داده می‌شود.
ما 2 تا چای آب موتور داریم، این آب فاضلاب رها شده تو آب خواسته و نخواسته این آب مصرف می‌کنیم، استفاده می‌کنیم.
هرچند که برخی مسئولان سال گذشته گفتند آبیاری این زمین‌ها با فاضلاب به 1/4 میزان خودش رسیده و اسماعیل جان‌علی‌زاده شهردار نسیم شهر هشدار داد مردم برای آبیاری صحیح باید سراغ وزارت کشاورزی بروند، اما این نوع آبیاری که به گفته برخی مسئولان ساده‌تر و ارزان‌تر و بی‌دردسرتر است، همچنان ادامه دارد و وسعت بیشتری هم پیدا کرده.
ما انتظار داریم شهروندها از این پساب استفاده نکنند، چون برای کشاورزی خوب نیست و منظر زیست محیطی و بهداشتی برای شهروندها مضرات خاص خودش داره.
اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، به دلایل ادامه آبیاری با فاضلاب در ایران اشاره می‌کند.
مسائل مربوط به آبیاری محصولات کشاورزی جنوب تهران، مسئله خشکسالی و کمبود آب و یکم مواردیه که سری سوجیای منفعت طلبیای افرادی که نمیخوان حق آب پرداخت بکنن، و یه موردم که اتفاقا مجلس هم بهش اشاره شده بود اینه که نظارت قانونی به جا اندازه‌ای وجود نداره. افرادی که این کار انجام میدن میگن که در نهایت شاید با جریمه اندکی دوباره میتونن به همین توزیع و برداشت همین نوع محصول ادامه بدن. ما کشف رودم توی خراسان داریم که حتی باش مزارع کلم آبیاری میکنن که اینم بارها اعلام شده که برای کشتکار صیفی استفاده میشه آب فاضلاب، و تو اصفهان هم این مورد گزارش شده.
به گفته او آب ناشی از آبیاری با فاضلاب فقط در سبزی و میوه های این مزرعه ها باقی نمیماند.
این آب هم میتونه باعث آلودگی خاک بشه، یعنی به مرور خاک غیر قابل استفاده میشه و حیات مصرف کننده چه دامی چه انسانی رو به شدت مورد تاثیر قرار میده. تاثیرات منفی درازمدت و کوتاه مدتی داره، و دیگه اینکه بسیار راحت این شیرابه های مسموم نفوذ پیدا میکنه با آبای ذخیره شده زیرزمینی که الان سطحش هم بسیار پایین اومده و مقدارش هم به طور قابل تعاملی کاهش پیدا کرده، و همین اندک آب هم آلوده میکنه، چه بسا که نفوذ میکنه تا به آب آشامیدنی که جمعیت ساکن و منطقه ازش استفاده میکنن.
تهران تنها شهری نیست که مزرعه ها و زمین های کشاورزیش با فاضلاب آبیاری می شود. رئیس مرکز بهداشت محیط اردبیل به خبرگزاری فارس گفته آبیاری غیر بهداشتی مزارع با آب خام فاضلاب در سه شهر مشکین شهر، سرین و پارس‌آباد در این استان انجام می شود. خبرها آکیست که در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی و خوزستان هم این نوع آبیاری به راحتی انجام می شود. اما فاضلابی که از این راه به سبزی و میوه و تربار مصرفی مردم راه پیدا می کند چه عوارضی دارد؟ آرش مسعودی، استاد رشته مهندسی محیط زیست در واشنگتن دی سی در آمریکا، که در زمینه پخش آلاینده ها در آب پژوهش کرده، می گوید
فاضلاب شهری مهمترین مشکلی که داره آلودگی میکروبیه. بیماری مختلفی هست که از طریق سیستم هضم گسترش پیدا میکنه. تو مدفوع میکروبش هست و ایکولای، سالمونلا. اینو که فاضلاب رو مستقیم بدن برای آبیاری گیاها کار بسیار خطرناکیه. برای اینکه آلوده میشن، نهایتا مردم رو میخورن، مریض میشن. تو تهران واحده صنعتی داریم، بیمارستان هست. اینجوری نیست که فاضلاب شهری فقط ناشی از سوره مردم تو خونشون باشه. میتونه یه مقدار فاضلاب صنعتی باشه. خیلی چیزای دیگه داره. میتونه کدمیوم داشته باشه، آرسنیک داشته باشه، جیوه داشته باشه، سرب داشته باشه. و سمی خیلی اثرات درازمدت میتونن بذارن. مثلا جیوه یا سرب اگه بچه استفاده کنه، روی حافظه درازمدتش تاثیر میتونه بذاره، روی ذری پوشیش، روی سیستم عصبی و همه اینا میتونه تاثیر بذاره. خیلی چیز خطرناکیه.
پیش از این بارها مسئولان دولتی و برخی از نمایندگان مجلس درباره استفاده از فاضلاب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی در جنوب تهران هشدار داده بودند، اما ارزان بودن این آبیاری آن را بین کشاورزان مرسوم‌تر کرده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده هزینه استفاده از آب چاه برای 3 هکتار زمین در یک سال 3,500,000 تومان و هزینه استفاده از آب فاضلاب در همین مقدار زمین تنها 1,000,000 تومان است.
آزاده اسدی گزارش میداد. و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا، بشنویم دیدگاه های شما رو.
تو رو خدا حقیقت این لغمه رو دو گردنش رو تاب ندید بذارید دهنتون. انجینا رو گرون میکنن، یاران هرون اینا دارن مردم رو باز میدن. فکر میکنید سهمی بنزین رو میان یه استان کم میکنن، یه استان قیمتش رو زیاد میکنن، یارانه یه تداری رو حس میکنن. آقا یه آدم پوله من یارانه حس نمیکنه. بنزین رو ارزون‌تر می‌خره، یه گرون‌تر می‌خره. آه دست سر دارید. نه دارن مردم گول می‌دن، می‌خوان وقت بخرن.
شنیدم آقای علم‌الهدا امام جمعه موقت در مشهد گفته‌اند چنانچه در مشهد مقدس کنسرتی برقرار گردد، بدن امام رضا در زیر خاک می‌لرزد. ولی ایشان نمی‌گویند چطور بدن ایشان با فساد و فحشا در اطراف حرم نمی‌لرزد. شاید بدین دلیل باشد که از درآمد کنسرت‌ها چیزی عاید ایشان نمی‌گردد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، 20420. اگر این رو برای همیشه یادداشت کنید، شماره تلفن ما بسیار ساده تر میشه: 22 11 22 112، 22 11 22 112.